شده همه موز جر شده در تب و تابم زینب بیا و ببین که حسین علی اکبر شده جان دلم مشتعلم محاسنم سرخ از خون جگر شده میدرخشد چون ستار این جسم پاره پاره میدهن جان تا بگیری دست من را هی علی خیمه ها هی در کربلا هی علی اکبر ای ستاره سحر و سمر و پسر خون خدا شبه نبی سبت علی تلالو امتور ناموس کبریا یک طرف اکبر میدان می رود دامن کشان حسین همه ها روی
صبح شما بخیر باشه. قرار شد که با هم یک مروری داشته باشیم به اوضاع احوالی که در دوره برامون داره میگذره. من دیروز داشتم خبرگزاری صدا و سیما رو نگاه میکردم. اگر خاطرتون باشه ما راجع به خودرو هم روز گذشته هم روز قبل صحبت کردیم، اما یک خبری توی خبرگزاری صدا و سیما بود، گفتم با شما هم در میون بگذارم. خبر جالبی بود و اون این که بر اساس مصوبه سازمان استاندارد خودروی 206 تولیدش متوقف شد و این توقف یعنی این که دیگه نباید عرضه بشه. اما حالا میبینیم که به اسم خودرو 207 خودروهایی اومده، یعنی 207 هایی آمده که 207 نیست، در واقع جلو داشبورد 206 داره، موتور 206 داره، لنت عقبش کاسه‌ای شده و خریداران با تعجب بسیاری مواجه میشن. اگر قرار نبوده که استاندارد باشه و این استاندارد نیست، پس به چه نفع الان داره دست مصرف کننده میرسه؟ پس استاندارد چه میشود؟ بعد از این که حالا برای مسئولان جای پاسخ هست، اگر پاسخی دارن حتما روی خط ارتباطی تشریف بیارن و بشنویم پاسخشون رو، بریم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمند و متخصصمون جناب دکتر اقبال شاکری عضو محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و همینطور جناب آقای دکتر سید رضا حمیدی مدیریت محترم کل دفتر مسکن روستایی. آقای دکتر شاکری سلام، صبح بخیر قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای هاشمی خدمت حضرت عالی همکاران و مهمان ارجمند و شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و صبح بخیر دارم.
متشکرم جناب دکتر شاکری. آقای دکتر حمیدی سلام، صبح بخیر.
سلام صبح عالی بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم برنامه جناب دکتر شاکری، در خدمتتون هستم.
متشکرم. با اجازه آقای دکتر شاکری اصل خبر رو با شما جویا بشیم. آقای دکتر، بحث شناسنامه فنی ساختمان، بحث این که لزوم اجرایی شدنش، فکر میکنم ما در قوانین بالادستیمون این رو در سنوات گذشته داشتیم، حتی شاید اگر بخوایم به سوابق رجوع بکنیم یک چیزی نزدیک یک دهه گذشته ما این رو به صورت جدی به صورت مطالبه فنی ساختمان به نظام‌های مهندسی مبلغ شد. اگر احتیاج به اصلاح داره حتما بفرمایید. الان دوباره مطرح شدن این موضوع نشون میده که ما در یک جایی یا دچار لنگی شدیم یا دچار ایراد و نقصان در حرکت شدیم. بفرمایید چطور شد الان دوباره مطرح شدن این لزوم شناسنامه فنی؟
همونطور که استحضار داری شناسنامه فنی نیستی ساختمان صنعتی که شامل اطلاعات فاضل، اطلاعات فنی و مثل ساختمان و درش اطلاعاتی مثل ابعاد و مساحت ملک، نوع مالکیت و کارگری، اطلاعات معماری، مشخصات دیوارها و نازک‌کاری نماها، اطلاعاتی از جنس تجهیزات و تجهیزات مکانیکی و برق و
جناب حمیدی ببخشید ما صدای شما رو هم کاملا بم و غیر واضح داریم، هم
صدای منو دارید؟
خیلی صدا ضعیف هست. اگر هندز فری، اگر بلوتوث هست، اگر اسپیکر بلندگو هست خارج بفرمایید لطفا.
نه خواهش می‌کنم، صدا بهتر شده.
تغییر نکرد متاسفانه.
الان بهتره؟
الان بهتر شد، الان خیلی بهتره.
عرض کردم خدمتتون که شناسنامه فنی ملکی ساختمان یه سندیه که شامل اطلاعات فنی و ملکی ساختمونه و توش اطلاعاتی از جنس ابعاد و مساحت ملک، نوع مالکیت و کاربری، اطلاعات معماری ساختمان، مشخصات دیوارها، نازک‌کاری در واقع نما، بحث تجهیزات، تأسیسات برق و میکانیک، مشخصات فنی ساختمان و حالا تجهیزات و تأسیساتی که توش نصب میشه و حتی وضعیت انشابات توش قید میشه.
بله.
تو مبحث دوم مقررات ملی در ماده 9 هم این الزام برای تکمیل این اطلاعات در قالب این شناسنامه فنی ملکی ساختمان اومده. بنیاد مسکن، حالا من از حیث ساخت‌وساز روستایی که خدمتتون میخوام عرض کنم، با توجه اینکه ما طبق قانون ساماندهی موظفیم سالانه 20,000 بنیاد مسکن روستایی رو احداث کنیم در روستاها، نزدیک 15 سال هست که این لزوم تکمیل این اطلاعات رو برای واحدهای روستاییمون در واقع الزام آور کردیم و این نسخه‌ای در واقع شناسنامه در اختیار استان‌ها قرار گرفته، در اختیار ناظرا قرار گرفته و حتما باید یک نسخه از این شناسنامه در واحدهای مسکونی در حال احداث ما وجود داشته باشه و ناظرینی که در واقع بازدید میکنن از مراحل مختلف توی هر مرحله از بازدید، ضمن اینکه قید زمان حضور و بازدیدشون رو در واقع در اون شناسنامه دارن، همه مواردی که در واقع در حین بازدید دیده میشه و یه دستور کاری که داده میشه رو در این شناسنامه ها در واقع باید قید کنن. حتی این به مرور در این 15 سال مدام این اطلاعات دقیق‌تر شده و الان این شناسنامه‌ها به تفکیک نوع سازه، اسکلت فلزی، بتون مثلث، اسکلت بتونی و دیوارهای باربر در واقع تغییر کرده و به‌روزرسانی شده در اختیار همه ناظرینی که در حوزه فعالیت‌های روستایی دارن اقدام می‌کنند وجود داره. حتی ما مراجع صدور پروانه‌مون هم در واقع برای صدور پایانکار الزام شده براشون که حتما این شناسنامه فنی ملکی ساختمان رو مشاهده کنن، اطلاعات داخلشون رویت کنن، در پایان کارشون قید کنن و بعد نسبت صدور پایان کار اقدام کنن.
متشکرم آقای دکتر شاکری، در خدمت شما هستیم. صحبت‌های جناب حمیدی رو شنیدیم. به اتفاق خب به هر حال خبرهایی که تو این حوزه مطرح میشه، آنچه که در سطح شهر می‌بینیم یک جورهایی حالا بحث متفاوتی رو مطرح می‌کنه و این نیاز به شکل دیگه‌ای بروز پیدا می‌کنه. بفرمایید آقای دکتر شاکری.
همینطور که توضیح دادن ایشون درست میفرمن، این شناسنامه فنی ملکی ساختمان جز الزامات ساخت و ساز هر ساختمانی در کشوره و به تدریج که ساخته میشه تهیه میشه. تمام اون افرادی که به نحوی خدمتی رو توی ساختمان ارائه دادن، از جمله خدمت شما عرض کردن مرحله فونداسیون، اسکلت و تأسیسات مکانیکی برق، همه به تدریج و ناظران چهارگانه‌ای که نظارت میکنن بر ساخت سازمان و مجری زیرصلاح که اونو ساختن رو باید امضا تایید کنن و تحویل بدن و مالک اینو تحویل بگیره و در پایان کار حتما این باید صادر شده باشه، مثل کاتالوگی که ما برای تجهیزاتی و یا ماشینالاتی که میریم میخریم به ما میدن، برای هر ساختمان هم این باید موجود باشه. در اصلاحی که در قانون نظام مهندسی ما کردیم، هر گونه نقل و انتقال، خرید و فروش و همه باید حتما مستند باشه به این خدمت شما ارسان شناسنامه فنی ملکی. در برنامه هفتم من به خاطر همین مشکلاتی که جناب‌عالی گفتید، در برنامه هفتم فکر کنم ماده 52 باشه اگر اشتباه نکنم، در ماده 52 یه پاراگراف خیلی پر محتوایی برای این شناسنامه فنی ملکی در اونجا اومده که حتما باید تهیه بشه و تحویل بشه و میدونی که هزینه‌اش هم گرفته میشه، یعنی از مالک. بنابراین وقتی چیزی الزام قانونی داره، هزینه‌اش هم مالک داره میپردازه، همه باید تهیه کنن، به نظر میاد چیز ارزشمندی. وقتی داره ساختمون بهره برداری میشه، برای اتفاقاتی که تو ساختمون میفته باید به شناسای فنی ملکی مراجعه کنن و همچنین به نقشه های چون ساخت ساختمون، اونم پیوست این شناسنامه فنی ملکی. این دوتا تو قانون اومده، هر دوتا باید تحویل مالک بشه که در آینده اگر میخوان تعمیراتی بکنن، اصلاحی کنن، چیزی رو نصب کنن، بدونن که این دیوار، این محوطه، این کف، این بخش خدماتی مثلا ساختمان کجاها هست، از این شبکه‌های هر کدوم چطوری رفتن و از چه نوع سازی هستن. اینا همه توی شناسنامه فنی ملکی به عنوان یک خدمت شما عرض کنم که شناسنامه واقعی ساختمون باید باشه. در این برنامه هفتم یک مطلب دیگه بهش هم اضافه شده، اونم بخش انرژی. یعنی ذکر شده که این شناسنامه فنی ملکی از لحاظ انرژی هم باید رتبه‌بندی کنه ساختمان رو. البته تو اونجا اعلام کرده چهار رده باید بگه، مثل همین برچسبایی که دیده روی دستگاه هایی که از برق مصرف میکنن، اینو نحوه مصرف برقشو به رنگ های مختلف نشون داده. به نظر من یک سند بسیار بسیار مهمیه. تمام کسانی که در جریان ساخت مسکن، خرید و فروش مسکن، اجاره مسکن فعالیت دارن حتما باید به این ارجاع بدن، اینو رویت کنن، اینو ببینن. و بیشتر از همه مالک و بهره بردار ساختمان، یعنی کسی که داره این ساختمان ازش استفاده میکنه، حتما اینو به عنوان یه سند مهم، یک مرجع اطلاعات ساختمان به نظر میاد باید دائم همراه اونجا باشه. تو مجتمع ها که این قضیه خیلی حادتره، حتما مدیریت ساختمان باید مطمئن باشه نقشه های چون ساخت، یعنی نقشه نهایی این ساختمان که دیگه تموم شده و به امضای خدمت شما عرض کنم طراح و ناظرین رسیده، نه جایی مناسبی نگهداری بشه، در مواقع لازم بهش مراجعه بشه. این نکته مهمیه که به نظر میاد باید ما بهش توجه کنیم. تو قانون نظام مهندسی هم خیلی مفصل بهش اشاره شده، یک بارم رفته دیوان عدالت اداری نقض شده ولی دوباره برگشته و الان به عنوان یک سند خیلی مهم در جریان ساخت باید تحمیل بشه.
سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر شاکری، ممنونم از اینکه در اختیار صبح وقتتون در اختیار ما گذاشتید. متشکرم از توضیحاتتون.
موفق و معید باشید.
خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. آقای دکتر حمیدی سپاسگزارم، ممنونم از حضورتون، از توضیحاتتون، آرزوی موفقیت داریم.
صبح بخیر می‌گیم. خدا نگهدار.
صبح شما بخیر باشه. روی خط ارتباطی میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر علیرضا محجوب، دبیر کل محترم خانه کارگر و نماینده محترم ادوار مجلس حاضر هستند. جناب محجوب سلام، صبح بخیر.
سلام به شما میکنم، صبح بخیر به همه شما و همه شنوندگان عزیزتون دارم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای محجوب، درباره کار و کارگر صحبت کردن، میهمانی رو میطلبه که حتما در این زمینه صاحب نظر باشه و صاحب تجربه. حضرت عالی به عنوان یکی از افراد مورد وثوق حوزه کارگری، میخوایم با شما در میان بگذاریم یک سری سوالات رو. از جمله مطرح شده که ما الان، حالا با توجه به نیاز کشور به کارگر، با توجه به اینکه الان اعلام شده خیلی از کارخونه های ما با کمبود کارگر مواجه هستن، از طرف دیگه کارگر هم بحث معیشتش دچار نقصان هست، حالا این تناقض رو کنار بگذاریم، بحث مهاجرت نیروی کار ما هم اومده، هم متخصص هم غیر متخصص. الان صحبت بر سر این هست، از کجا باید این موضوع رو نگاه کرد و پیگیری کرد؟ آیا در سطح نمایندگان، در سطح دولت، سیاست گذاری های ما در حوزه، در سطح کلان، مثلا ببینیم تصمیماتی که شورای عالی کار گرفته ما رو به اینجا رسونده، شما چطور نگاه میکنید و تفسیر میفرمایید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مجددا سلام میکنم به شما و همه شنوندگانتون و صبح بخیر میگم. آرزو میکنم که این قبیل مباحث بیشتر مورد توجه رسانه‌های مختلف باشد. شما و رادیوتون هم تشکر میکنم که وارد این بحث پر اهمیت شدید، چون اساسا این فقط در واقع کار نیست، نیروی کار نیست، معمولا با جابجایی سکنا، سکونت، جغرافیا و تمام عوامل مختلف سر و کار داره و شما یه سرمایه‌گذاری روی نیروی انسانی انجام دادید و تو سطوح این نیرو رو تربیت کردید، اکنون تحویل میدید با سکنا، چون اون که الان ما شاهد هستیم یه مدت دنیا کنار گذاشته بود موضوع مهاجرت نیروی انسانی رو مقابله میکرد. الان حتی آلمان که کانون در واقع این حرکت بود و خیلی اساسیت نشون میداد، رسماً مشغول جذب از کشورهای مختلف و جاهای مختلف و آزمون‌های متعدد و شرایط متعدد برای جذب، یعنی یه روزی اگر مسابقه راجع به جذب سرمایه‌گذاری بود، الان تصور میکنم به زودی مشاهد مسابقه برای جذب بهترین نیروهای انسانی باشی. و این نکته است که ما باید هم دولت، هم مجلس و همه ارکان حاکمیت، ماها که تشکلات مختلف از این تفاوت نمیکنه، همه با هم کوچه کارگر چه کارفرما باید راجع به این موضوع توجه داشته باشیم که اگر بازار کار داخلی، دستمزدهای داخلی، شرایط کار برای کارگر به خوبی تنظیم نکنیم، امروز به واسطه بازده منفی که جمعیت دنیا پیدا کرده و جابجایی غریبی که توی توده جمعیتی شاهد هستیم، یعنی نیروی کار رو به تنزل چشمگیریه و چشمانداز 10 تا 20 سالش این خواهد بود که با وجود تمام کارهایی که برای اتوماسیون تو دنیا انجام شده، شاید مبرمترین نیاز به نیروی کار باشه. بنابراین تحلیل بازار کار یه کار با اهمیتی است که بایستی اتفاق بیفته. شما با قاعدتا وارد این فصل قضیه شدید، بنابراین هم باید بازار جهانی، هم جایی که نیرو فرست هستن، هم اونایی که نیرو پذیر هستن و چشمانداز جمعیتی که دنیا در سالهای آتی در پیش داره دیده بشه. در هر صورت این یه سوی قضیه است. سوی دیگر قضیه اینی که ما بسیاری الان نیروهای متخصصی و متخصص داریم که نمیتوانیم به کارگیری بکنیم و نباید هم دست پای اونها رو ببندیم، نمیتوانیم هم ببندیم. باید وقتی شرایط مناسب تری هست باید حتی به اونها کمک کرد و سرزمین مادری باید برای اونها تحقیق کنه، میدانیابی بکنه، ارتباطش رو با برای اونها حفظ بکنه، بعدا بتوانه از تخصص مهارت های اونها در موقعی که دوباره ممکنه آماده بشن برای بازگشت به کشور استفاده ببره. و این نیازمنده هم یک کار در واقع پژوهشی و پژوهش محور در این زمین است و هم نیازمند یک فعالیت وسیع ارتباطی است، یعنی نباید این کار کوچیک گرفته بشه. از طرف دیگر ما جزو بزرگترین جوامع در واقع نیروپذیر هم هستیم، باید توجه کنیم که در بازار ما به اندازه بعضی از کشورهای همسایه ما نیروی خارجی وجود داره و این رو هم باید در نظر داشته باشیم که ممکنه این نیرو تصور بفرمایید جاهای دیگه بهتر تا بکنن و یواش یواش کوچ بکنه. در اون صورت بایستی حتما اشاعه فرهنگی ما جوری باشه که همه رو تشویق کنیم به ماندن در اقلیمشون، به ماندن در شهرشون، به ماندن در روستاشون، به ماندن در کشورشون. اینا سیاست‌های متنوع و متعددی است که بایستی مجلس محترم درش طراحی بشه. تو همین قانون برنامه هیچی در این مورد نیامده، اشاره در بررسی ها بازار کار و افق بازار کار و تأمین اشتغال کار و تأمین رفاه و درآمد حداکثری برای نیروی کار میتوانه جز شاخص های نگهدارنده برای نیروی کار، حافظ برای نیروی کار باشه. ولی مشارکت در بازار کار به معنی مشارکت بازار کار بین‌المللی، مشارکت در این دستاورده که تجارب جهانی رو بیاوریم و استفاده کنیم. اگر با این نگاه روبرو بشیم و روبرو باشیم و این نگاه رو تعقیب بکنیم و اساس قرار بدیم، قاعدتا ما از مهاجرت هم میتوانیم بهترین استفاده رو ببریم، یعنی از این تهدید میتوانیم یک فرصت مناسب بسازیم.
به نظرتون الان تصمیمی که گرفته شده، سیاست گذاری هایی که تو حوزه انجام میده، من دقیقا میخوام حالا توی حوزه کار تصمیم ها، حالا علاوه بر قوانین بالادستی مجلس، وزارت کار، شورای عالی کار هم تو این حوزه اثرگذار هست. آیا تصمیمی که گرفته میشه ذیل همین سیاستی هست که شما فرمودید که تهدید تبدیل به فرصت بشه، یا اینکه خیر ما خیلی به این موضوع توجه نمی‌کنیم، رها کردیم و ببینیم بعد بازخوردش چه میشه؟
ببینید، همه عوامل که دست وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی یا تو این حوزه نیست.
بله.
عوامل زیادی و متنوعی در این مورد دست اندر کارم، ولی یک روش بسیار آرام از خیلی سال پیش شروع شده، توسعه کاریابی هایش که در واقع اقدام به فرستادن نیرو میکنند. به این ترتیب تا حد زیادی توانسته بازار نیرو فرست رو دنبال کنه، ولی اپلیکیشن های متعدد تو سایت های متعدد، اون هم بدون اینکه رسمیتی داشته باشن مشغول این کار شده. البته در این اواخر دادن مجوز رو آسان کردن، این ممکنه کمک بکنه به قانونی شدن این مسیر و رسمی شدن مسیر. در هر صورت بایستی تمام بازار رو وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی به عنوان متصدی بازار کار رو هم مدیریت کنه، هم تصدیگری کنه، همه حوزه رو به دست بگیره. راه ها و قوانین و چاره‌جویی ها قبلا شده، الان در این مورد مشکلی وجود نداره، سازوکار هم آماده است. تو اجرا بایستی انعطاف باشه و این هم شروع شده، انعطاف شاید بیشتر یا حتی جایی کمتر. اینا باید تنظیم سیاست بشه از این وضعیت، او که این کاری که او میتوانه انجام بده. ولی این همه موضوع نیست. نیروی من وقتی اینجا دستمزدش نسبت به بعضی از بازارها 10% باشه، قاعدتا شما همه عوامل هم تشکیل کنید و نخواهد موند اینجا. یا نیروی کار پیوند و ارتباطش با سرزمین بومی به عوامل مختلف، سیاست گذاری های مختلف و حتی شیوه های بلند مدت مختلف که خارج از حتی حوزه اجتماعی است، یعنی تو حوزه اقتصادی است، یعنی تو روش های مختلف ارتباطی است و باید همه دستگاه ها کمک بکنن.
بله.
یعنی از میراث فرهنگی بگیر تا ارشاد، همه بایستی در این مورد همراه بشن تا بشود از این موقعیت استفاده های حد اکثری بشه. در هر صورت ما این رو فرصت تلقی میکنیم و چالش این فرصت پرچالشی است. سیاست های رسمی دولت که وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی دنبال میکرده، چه توافق ها چه تو قرارداد ها، اعزام نیروی کار به خارج بوده، حتی وابسته های کار برای این تو قانون کار پیش بینی شدن. الان وقت تشدید و در واقع به کارگماری است. الان 4-5 تا بیشتر وابسته کار وجود نداره، در حالی که الان شاید نیروی کار ما تو بیش از 30-35 بازار فعال هستن و بایستی همه اینها وابستگی داشته باشه، نیروها رو تعقیب بکنه، حتی ما ساز قوانین بتونیم وضع کنیم، نوعی حمایت بکنیم در موقع بیکاری از اونها اگر سرزمین مادری هم نیستن، و همینطور امکان برگردنده اونها همواره باز باشه. فکر نکنیم که جذب سرمایه گذاری خارجی چاره. امروز سرمایه خارجی همین توان و نیروی تکنیکی است که نیروی کار ما با مهارت افزایی که خواهد کرد، با در واقع شیوه های مختلف تولید که آشنا خواهد شد، این بزرگترین سرمایه است که اگر بیاد میتوانه تکانه اساسی رو بده. خوشبختانه تحرکاتی که در این مورد میتوانه اتفاق بیفته مقدماتش فراهمه، ولی خیلی کار داره برای اینکه به این چیزهای بلند فکر کرد، چون در سال هنوز تشدید نشده، ولی ما به زودی شاهد تشدید شدید خروج نیروی کار از بازار خودمون و ایجاد جاذبه توسط بازارهای مختلف است. آگاهانه بعضی از این بازارها با مسائل سیاسی، مسائل فرهنگی اینها رو محدود میکنن که این نیروی کاری که از اینجا میره همه امیدهای فرهنگیش، امیدهای سیاسیش رو ببرن. اینا چیزاییست که با دولت مراقبت کنه، دستگاه وزارت خارجه یا وزارت ارشاد بنشینن، جلسات تخصصی بگذارن و مانع این جریان بشن.
متشکرم.
حرکات مرموز است که پشت پرده این موضوع، ولی به هر حال امروز ما بر اطلاعاتمون اینه که هم دستای رسمی هم دستای غیر رسمی بله به حسب وظیفه دارن تشویق میکنن، تحریک میکنن. از اون بر هم این تحرکات که ممکنه برای ما تولید اشکال بکنه و تولید مشکلات زیاد بکنه جریان، بنابراین ما بایستی حتما سوار بر این جریان اعزام باشیم. این هنوز اتفاق نیفتاد.
سپاسگزارم آقای دکتر محجوب، ممنونم از همراهیتون، آرزوی موفقیت و سلامتی داریم. با حضرت عالی خداحافظی. روی خط ارتباطی جناب آقای نیکاین، ریاست محترم اتحادیه تعمیرکاران خودرو حاضر هستن. آقای نیکاین سلام.
سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و آرزوی سلامتی.
سپاسگزارم، متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آقای نیکاین، درباره هشدارهایی که داده شده از طرف شما می‌خوایم درباره این هشدارها صحبت بکنیم. به صاحبان خودرو داده شده، شاید مخاطب این هشدار نمی بایست صاحبان خودرو باشن، چون صاحب خودرو که جز مراجعه کار خاص دیگه نمیتونه داشته باشه. شاید نهادهای نظارتی بیشتر تو این حوزه باید این هشدار رو بشنون و جدی بگیرن. بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که متاسفانه ما در بازار قطعات تقلبی، روغن تقلبی، آفت جان خودروهای و مالکان شده و متاسفانه این روز به روز داره گسترش پیدا میکنه، زیادتر میشه و این مشکل برای مکانیک یه اپیدمی شده که قابل حل نیست.
بله.
یعنی ببینید ما توی تعمیراتی که داریم انجام میدیم متاسفانه عددهای خیلی زیادی هزینه میشه توسط مالک و با یک روغن تقلبی تمام اینها برباد میره و سرمایه سنگینی رو اینجا ضربه به مملکت و اون مالک خواهد خورد. اینه که اینجا آلارم های زیادی رو میدم من که حتما از جایی که مجوز دارن یا جواز دارن یا رسمی هستن خرید قطعات یدکی انجام بپذیره، خرید روغن انجام بپذیره که این مشکلات رو بعدش به وجود نیاره، چون حتما کار مراجع قضایی و باز دوباره بحث قضاوت اتحادیه و کارشناسان و وقت زیاده که از تمام سیستم های قضایی گرفته میشه و متاسفانه این قابل حل نیست و ما به نتیجه خوبی تو این همه نشستی که داشتیم نرسیدیم.
الان این وسط من هنوز